الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت خبر واحد در غیر از مباحث و مسائل فقهی بود. فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم، فرمایش آقای خویی عرض کردیم، هم در البیان مطرح کردن، هم در بحث اصول مطرح کردن. در بحث اصول با این چاپی که موسوعه است در جلد 47 موسوعه که مصباح الاصول صفحه از 273 شروع میشه که ایشون مطرح کردن. عرض کردیم که ایشون در ذیل بحث اصلا حجیت زن در غیر احکام مطرح کردن، آیا زن در غیر احکام حجته، که حالا زن یکیش خبر واحده، غیر خبر واحد هم شامل میشه. ایشون تقسیم کردن به هر حال احکامی که درش معرفت لازمه. خود ایشون به اصول اعتقادی که معرفت درش لازمه رو مثال زدن، به معرفت پروردگار متعال یا معرفت معاد جسمانی که گفتن حالا معرفت باری و پروردگار عقلا واجبه، معرفت معاد جسمانی شرعا واجبه. در مثل این موارد فرمودن زن ولو زن معتبر مفید نیست، چه زن خاص چه زن مطلق، و اینها موجب معرفت نمیشه، برای ما تحصیل علم و معرفت لازمه در فرض امکان. و این بحثی بود که اونجا مطرح کردن. بعد صحبت کردن از این که خب حالا اگر کسی عاجز از معرفت بود میتونه به زن اکتفا و اعتماد بکنه. ایشون در اونجا فرمودن که نه، عاجز از معرفت تکلیف از عهدش برداشته شده، تکلیف به غیر مقدوره، ولی اکتفاء به زن دیگه دلیلی برش وجود نداره که تو که نمیتونی به علم برسی به زن باید اکتفا بکنی. البته آقای خویی به مناسبت وارد میشن که در کجاها افراد عاجز از معرفتن، در کجاها عاجز از معرفت نیستن. ایشون یه بحثی میکنن نسبت به جاهل و قاصر در امور اعتقادی و از سه زاویه بحث میکنن. یکی این که اصلا جاهل و قاصر وجود داره یا جاهل و قاصر وجود نداره. مقام دوم اینه که اگر جاهل قاصری وجود داد آیا احکام کفر و نجاست برش مترتب میشه یا مترتب نمیشه. مقام سوم هم اینه که آیا استحقاق عقوبت داره یا استحقاق عقوبت نداره. آقای خویی معتقدن در ارتباط با شناخت پروردگار متعال یا جاهل قاصر نیست، یا اگر باشه نادره. به هر حال هر کس خدا اندک عقلی بهش داده میتونه بفهمه که خدایی داره، این عالم آفریدگاری داره، پس در مورد پروردگار جاهل و قاصر وجود نداره. اگرم باشه میگن خیلی نادر باید باشه. حالا خیلی شاید نمیگن، میگن نادره. بله، میگن نادر یا غیر موجوده، یا نادره یا غیر موجوده. اما در ارتباط با پیغمبر ما مثلا کسی باشه، اینا و علا عمدن لبس علا نفسه شبهه، بعضی ها تعمدن بر خودشون امر رو مشتبه کردن. البته گاهی وقتا هم تو اون چیزا گیر کردن و نتونستن خارج بشن. خب بی خدا بودن، انکار کردن معناش این نیست که نتونستیم بفهمیم، دنبالش نرفتیم، نخواستیم، دوست نداشتیم. به هر حال اونها به عقلشون میتونستن به راحتی بفهمن که خدای وجود داره. البته منکر خدا زیادن، جمعیت منکرین خدا مثلا فرض میکنیم کشور کمونیستی مثل خود چین مثلا. الان دیگه مثلا نیست، حالا آقای خویی میفهمن اینا جاهل مقصرن دیگه، جاهل قاصر نیستن. الان بحث ما این نیست که جاهل وجود نداره، ولی اگه جاهلی باشه جاهل مقصره. جاهل مقصره یعنی نرفته نیافته فکر نکرده. اما آقای خویی معتقدن نسبت به اصل اسلام جاهل مقصر ممکنه موجود باشه و فراوان هم هست. یعنی کسی امروز یهودی باشه یا مسیحی باشه جاهل قاصر باشه، ببخشید، جاهل قاصر نسبت به اصل اسلام فراوانه، کما اینکه جاهل قاصر نسبت به تشیع هم فراوانه. افراد زیادی سنی هن، با وجودی که سنی هن معذورن در سنی بودنشون، و اینها چیزایی است که جهل و قصوری درش معنا داره. اینا بحثایی است که به وضوح و روشنی بحث وجود خدا نیست، نیاز به تحقیق داره، منابع داره، به هر حال اطلاع داره، هر کسی نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده. حالا آقای خویی میفرمن نبوت خاصه و امامت و معاد جسمانی، میفرمن الجاهل القاصر به نسبت الى نبوت الخاصه و الامامه و المعاد الجسمانی فی غایت الكثره، نه تنهای موجود، خیلی هم زیاده. بعد میفهمن فان کثیرا من نسوان الیهود و النصارا قاصرات ان تحصیل مقدمات تصدیق و الجزم به نبوت الخاصه و کذا نسوان المخالفین به نسبت الى الامامه، ایشون این زنا رو فکر میکنن خیلی کم سوادن، و کذا بعض من الرجال به نسبت الى المعاد الجسمانی، خلاصه نسبت به معاد جسمانی بزن بعضی از مردا. حالا صرف یک آدم مرده که معنیش نیست که بهتر از زنا میفهمه، یعنی اگه قاصرات باشن خب مردان هم میتونن قاصرات هم،
چون زن اعتماد به دین شوهرش میکنن دیگه، تحقیق
الان مرده های بی سواد مثلا چی هم، خب این هم اعتماد به بزرگتری آخوند محله شون میکنن، نه این هم فراوانه، به هر حال اینایی که خودشون اصلا سوادی ندارن اطلاعی ندارن، من اعتماد به یه روحانی آخوندی میکنن، الان اهل سنت هم اعتماد به آخونده، من بیشتر نماز میخونه، حداقل فکر میکنن آدمای خوبی اندی هرچی اونو گفتن، به هر حال آقای خوبی میفهمن اینا در کثرت جمعیت هم اصلا زیادن اینایی که میگن. حالا این یه نگاه، این یه کمی هم بحث کلامی غیر کلامی، عده‌ای معتقدن که مستضعف وجود نداره حتی در حوزه امامت، میگن اگر اینا میخواستن حقیقت رو پیدا کنن و لذین جاهد و فینا لنهدین نهم سبولن، خدا حتما راه رو بهشون نشون میداد، ولی آقای خویی نظرشون اینه که نه، به هر حال جاهل و قاصر هستن، کثیر هم هستن، خیلی از اینا جاهل و قاصرن. بسیار خوب، این فرمایشیست که ایشون بله همه اینا هست، یعنی واقعا بعضی اینا به همین روحانیتشون اعتماد کردن، کما این که عوام شیعه به ماها اعتماد کردن، یعنی فرض کنید این آیه سدس نماز میخونه عشق میریزه گریه میکنه، حالا عشق که نمیدونم ولی حالت بکا زیاده، به هر حال اینقدر دوستش دارن، این سدس نمازش تموم میشه میخواد بره جمعیت میریزن عباشو تبرک کنن، فکر میکنن اینا مثلا دیگه خیلی مقرب نزد پروردگارند و فلان، خب اعتماد میکنن، میگه آقایی که با این عشقا نماز میخونه که نمیاد به ما دروغ بگه، سر ما رو کلا بگذاره، به هر حال خیلی هم اعتماد میکنن، اعتماد کثیری هم میکنن. خب سبحان سبحان. خب اما مقام دوم، آقای خویی میفهمن که مقام دوم بحث کفر و نجاسته، یعنی ما اگه گفتیم که اهل کتاب کافرن، سنی ها که شون بحث نمی کنن در ارتباط با کفرش، من اگه اهل کتاب رو گفتیم کافرن، حالا این جاهل و قاصر کافر یا کافر نیست؟ آقای خویی میفهمن چرا کافر هست، حکم کفر و نجاست رو داره ولو جاهل و قاصره. چرا اطلاق عدله دیگه؟ اطلاق عدله مثلا میگه یهود و نصارا یا اهل کتاب کافرن، پس حکم کفر و نجاست برشون مترتبه. بحث سومی که ایشون مطرح میکنن بحث استحقاق عقوبته، خب اینا استحقاق عقوبت دارن؟ آقای خوبی میفهمن نه، استحقاق عقوبت ندارن. ایشون میفهمن فعل معروف بینهم این که جاهل و قاصر غیر مستحق للعقاب و هو صحیح، از العقل مستقل به قبح العقاب على امر غیر مقدور، و انه من اوزه مصادیق ظلم فالجاهل القاصر معذور غیر معاقب. خب این سنی ها همشون تو جهنم هم، ممکنه خیلی هاشون هم با ما بیان تو بهش، چرا؟ چون جاهل القاصر هم، یعنی اونی که این یهودی ها این مسیح ها همشون الان میرن تو جهنم، نه ممکنه بیان به بهشت. البته حالا غیر معاقب بودن ممکن شما بگید ایشون گفتن جهنم نمیرن، نگفتن که بهشت میان، ممکنه که یک جای سومی براشون در نظر بگیرن بین بهشت و جهنم. حالا این که اصلا ما در قیامت بین بهشت و جهنم جای سوم داریم، خدا میگه فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، مردم رو دو قسم میکنه. ولی این بحثه که اصلا جای سومی وجود داره یا نه. حالا اونی که محل بحث آقای خویی است اینه که مثلا کسی به خاطر نپذیرفتن اسلام و پیامبر ما اگه جاهل و قاصر باشه خدا به جهنم نمیبرش، قاصر بوده نمیتونسته بفهمه. هنان هم اینطوریه، به قول مثلا فرض کنید شما بعضی از این مناظرات رو دیدید، حتی خود آدم هم که نگاه میکنه میگه آخرش نمیفهمیم حق و باطل چیه. خیلی جا همینه، مناظرات ادیان همینه، هر کسی میگه آقا ما گفتیم و محکوم کردیم پدرش رو در بردیم، اون یکی دیگه میگه نه ما گفتیم و جوابش رو دادیم، هر کسی حرف خودش رو میزنه. خب الان فرض میکنیم یه مسلمان و یهودی هم با هم مناظره میکنیم، مگر دیگه حجت بالغه الهی باشه که دیگه مناظره او یا سخن او یه جوری باشه که در خیلی از مواقع حقیقت یافتنش سخت میشه، می ما نمیفهمیم یه چیزی میگه او یه چیزی میگه، او یه آیه میخونه او یه حدیث میخونه. یعنی اینطوری نیست که انقدر شفاف باشه که بعد بگیم که نمیفهمه. آخه خوبی میفهمه، آخه وقتی نمیتونه برسه که خدا بر امر غیر مقدور که عقوبت نمیکنه. به هر حال چه بسا افرادی باشن که من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اون تو هم دین خودش در برابر خدا تسلیمه، در برابر خدا منقاده. همینی که تسلیم و منقاده خدا میگه من میبخشمش دیگه، حالا نبودم که نبود. چه میفهمه؟ آقای خویی بحثشون این بود که من به مناسبت سخن ایشون فقط چون گزارشی میخواستم بدم، بحث حجیت زن در اصول اعتقادی بود، بعد صحبت این بود که معرفت لازمه، گفتیم اگه عاجزه از معرفت شدیم چی؟ میتونیم به زن عمل کنیم؟ بعد صحبت سر این بود که اصلا عاجزه از معرفت داریم یا نداریم؟ بعد آقای خوبی فرمودن که در ارتباط با چیز عاجزه از معرفت داریم، میتونیم بگیم که اینا عاجزه از معرفت هم به این مناسبت. امامت و معاد امامش معرفت که نمونه، امامت که
اصول
نه خصائصش تسلیم بود و الا اصلش که معرفت بود. یعنی این که مثلا ما امام از تعمیر امام ما هستن این که معرفته،
معرفت این که بود که با عقل فهمن دیگه.
خب آقای خوی میفهمن وجوب معرفت عقلی یا شرعی؟ وجوب معرفت عقلی یا شرعی؟ یعنی اگر ما به لحاظ شرع هم وجوب معرفت داشتیم، مثلا فرض کنید
وجوب معرفت شرعی که با روایت هم زن گفتیم که میشه دیگه، وجوب معرفت عقلی چی گفتیم که نمیشه دیگه؟
ما الان به کبرای وجوب معرفت کاری نداریم، به ما گفتن من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، پس واجبه بشنسه، درسته این که. ولی من عاجزم از این که بفهمم امام مثلا یازدهم کیه، میدونم واجب شناختن ولی از شناساییش عاجزم. من نسبت به حکم وجوب معرفت الان کاری ندارم، نسبت به صغرای وجوب معرفت کار دارم. الان من میتونم بفهمم، الان ما از کجا میتونیم بفهمیم امام دهم کیه؟ از کجا میتونیم؟ خب بله میشه اخبار احد. پس معرفت امام دهم بر من واجبه، ولی خب من باید از اخبار احد برم، الا اینکه اخبارش متواتر باشه.
ولی اون عقلی‌ها رو دیگه اخبارها کارساز
نیست. شرعی هم کارساز نبود دیگه، در کبرای وجوب معرفت نه، در اینکه کدوم یکی امامن. ما کبرای وجوب معرفت رو کاری نداشتیم. ما در اینکه الان خب من میدونم واجب معرفت به خبر واحد ثابت شده، ولی کی امام دهم منه؟ دیگه اینجا خبر واحد به درد که کی امام منه، چون من باید علم پیدا کنم به امام، من نمیتونم با زن بگم کی امام منه. حالا مثلا صفات امام چیه؟ آیا واجب است که ما فرض کنین به علم غیب امام معتقد باشیم؟ واجبه؟ خب اگه از شر ثابت شد که نکنید. برگردیم به اون نقطه صفر مذهب، یعنی ما همه مسلمانیم هنوز انتخاب مذهب هم نکردیم. خب از کجا واجبه که من به خلیفه رسول الله یا اصلا امام بعد از پیغمبر معتقد باشم؟ یا اصلا خدا بعد از پیغمبر امامی قرار داده که واجب باشه؟ من اصلا دلیل روشنی از قرآن ندیدم بر این مسئله که واجبه تو بری بفهمی. بعضی میگن خب عقلت میگه، به عقل ما هم نرسید که همچین چیز واجبه. همونطور که پیامبران دیگه علی فترة من رسول 700 سال هیچ خبری نبوده، 700 سال دیگه هم خبری نباشه دیگه. یعنی به عقلشون خیلی نرسیدن. بعضی یه چیزایی گفتن برایشون به حد وجوب یا مثلا معرفت عقلی نرسیده، خب میشه جاهل و قاصر دیگه. بسیار خوب، حالا از این قصه بیایم بیرون. من فقط خواستم بگم که آقای خوی اینجا بحثایی رو مطرح کرد، بعد ایشون دیگه تفاصیل برزخ و تفاصیل معاد و وقایع اینا رو میفهمن. به ما یجب التبانی و عقد القلب علیه و تسلیم و الانقیاد له. عقد القلب میخواد، عقد القلب غیر از معرفت شناخت نمیخواد، باور میخواد، تسلیم میخواد، انقیاد میخواد. ایشون میفهمن اینه. ما نسبت به این قسم دوم آقای خوی اشکال داریم، ولی فعلا دیگه چیزی نمیگیم. ایشون میفهمن ظن متعلقه به امور تکوینیه یا تاریخیه که ظن به ان تحت الارض کذا، مثلا زمین روی آبه، یا فلان فوق السماء فلان، یا قرون ماضی این بودن، زندگیشون اینطوری بوده. ایشون زمان بنابر نظر مرحوم آخون نمیتونیم بگیم حجته، چون ایشون منجزیت و معذریت میخواد، اینا هم که اصلا حکم شرعی نیست که من. ولی بنابر نظر ما که میگیم جعل علمیت و طریقیت، ایشون میفرمان که میتونه معتبر باشه. ما دیروز با آقای خوی عرض کردیم که جعل علمیت و طریقیت هم به همین آسونی نیست که شما بگید معتبر باشه، باید خالصه بالمعال به یک مسئله شرعی برگرده تا کار شارع ما لغو نباشه، خلاف حکمت نباشه. آقای خوی میفرمان که به هر حال استناد به شارع خودش همون موضوعی است که حجیت در اینجا معنا پیدا میکنه. شما میتونید بگید امام صادق فرمودن که بنی اسرائیل زندگیشون اینطوری بوده، لولا اعتبار و حجیت خبر واحد میتونستید شما به حضرت استناد بدید، نمیتونستید استناد بدید. استناد به معصوم تهمت افتراء مثلا گناه معصیت، ولی وقتی یه خبر واحد معتبری اومد ولو نسبت به اون موضوع. البته اینجا به این حرف نمیپردازن، جای دیگه ایشون میگن در لازمه خبره، یعنی فقط در استناد، ولی مضمون خبر ثابت نمیشه. مثلا فرض کنید شما میگید فلان کس امام گفتن دزدی کرده، شما میتونید بگید که بله از امام صادق روایتی است که فلانی دزدی کرده، ولی نمیتونید بگید دزده، مضمونش ثابت نمیشه. میگن که آقا شما چرا میگی فلانی دزده؟ میگه حدیث داریم از امام صادق. خب حدیث از امام صادق فقط تو میتونی بگی که از امام صادق رسیده که ایشون دزدی کرده، ولی نمیتونی بگی فلانی دزده، کمان که نمیتونی احکام دزد رو برش بار کنی. یعنی مثلا فرض کنید که
دوست دوستی که
حکم
شرعی
داره
دیگه.
چی داره؟ آره مثال دارم میزنم، دارم مثال میزنم. حکم شرعی یعنی یه چیزی که الان برای ما زائسر نیست. ها اگه دزدی کرده مثلا 1000 سال قبل بوده که الان ما که حکم شرعی نمیخوام برش متعدد. یعنی ما به یه چیزهایی در روایات استناد کنیم که فلانه، پس این اینطوریه، مضمونش ثابت نمیشه. یعنی شما فقط میتونید استناد به امام بدید، بگید که اگه گفتید فرض کنید در ماه رمضان اثر شرعی چی که روزتون باطل نمیشه، که دلیل معتبری داریم که حضرت فرمودن فلانی آدم بدیست، ولی منم نمیتونم میگم فلانی آدم بدیست چون مضمونش بر من ثابت شده نیست، آثارش هم مترتب نمیتونم بکنم. خب بر اونی هم که من نکنید، بر مضمونش میتونم عقد القلب داشته باشم، یعنی من حجت شرعی دارم که عقد القلب داشته باشم بر مضمونش. روز قیامت خدا گفت تو چرا به یک کسی متهم بودی، مثلا بدبین بودی یا او رو خیلی بد میدونستی، از اهل نار میدونستی، چرا همش لعنتش میکردی؟ میدونی خب یه خبر واحد ثقه بوده که امام صادق علیه السلام مثلا گفتن آدم بدیه، این بد بودنش اثبات نشده تو لعنش کنی، تو فقط میتونستی بگی استناد بدی. یکم این کار مشکل میشه. یعنی من خواستم دیروز عرض کردم این که ما بیایم اونا حتما توی موارد فقهی درستش کنیم، این مضمون ثابت نمیشه. آقای خویی هم ایشون به این نکته ملتفتن میفهمن و اما جواز الاخبار عن شیء فهو من آثار العلم به لا من آثار المعلوم به وجود الواقعی. و خب تقریبا همینه، یعنی اینها از آثار معلوم نیست و از آثار علم است، و بعد یک تشبیه هم به باب قضا میکنن که قاضی اگر مطابق با واقع هم گاهی وقتا حکم کنه ان جهلن، ولو مطابق با واقع هم در میاد، خلاصه اون آثم است. کما اینکه ما اگر به خبر واحد مثلا صادر از امام رسیده باشه که فلانی فلان عمل زشت انجام داده، ما اگر الان بگیم فلانی فلان عمل زشت انجام داده، ممکنه که روز قیامت ما رو نگه دارن که اثبات کن، میگن خب خبر واحد ثقه بود، میگن خب خبر واحد ثقه فقط تو میتونستی به معصوم استناد بده، ولی خودت نمیتونستی اینو بگی، نیاز به اثبات داره. بسیار خوب. خب حالا اینا بحث است، این مقوله‌ای که گفته شد. به هر حال حجیت خبر واحد بنابر مبنای معروف و مشهور که یا جعل منجزیت و معذریت یا حکم مماثله در غیر احکام فقهی تقریبا معنا و مصداقی نداره و خیلی کم میشه مواردی که ما در غیر احکام فقهی بتونیم بهش معتقد باشیم. اما تعالی خوبی فرمودن هر جا که تسلیم و انقیاد بخواد خوبه، ولی هر جا همچی اثری هم نباشه، ولی هر جا تسلیم و انقیاد بخواد ایشون گفتن خوبه. به نظر میاد عقد القلب بر اساس، یعنی باور و ایمان بر اساس خبر واحد ثقه نمیشه، ولی بعضی ها میگن اگر ما خبر واحد رو مدرکش رو سیر اغلا گرفتیم، سیر اغلا عمومیت داره، اختصاص به این مورد نداره و بر اساس سیر اغلا میتونیم اینو بگیم، ما قوم نیستیم. ولی سیره و غلا عرض کردیم در حوزه غیر شریعت به درد خودشون میخوره دیگه، به درد شارع نمیخوره. شما میگید سیره و غلا بوده، ما هم بر از سیره و غلا به این نتیجه رسیدیم، ما میتونیم بر از سیره و غلا عمل کنیم. به هر حال اگر شما میخواد حجیت شرعی اثبات کنید، سیره و غلا نمیتونه حوزه غیر شرع رو اثبات بکنه، اون حوزه و غلایی رو میتونه اثبات کنه. اگر حجیت شرعی میخوان، اگه حجیت اغلایی میخوان اثبات کنیم، یه امر آخریست. ما در حجیت اغلایی با هم دیگه بحث نداریم. بله حجیت اغلایی ممکنه بگیم خب حجیت اغلایی داره، ولی حجیت شرعی محل بحث ما بود که شارع حجت قرار داد. خب این مطلبیست که تا به اینجا
بخش کثیری از
روایات، بخش کثیری از روایات حجیت اغلایی داره ولی حجیت شرعی نداره. حجیت اغلایی داره مثل که اغلابی که کتب تاریخ استناد میکنن که ضعیفتر و کم ارزشتر از روایات ماست. عرض کردیم ما یه سلسله سندی داریم، یک پالایشی میکنیم، به هر حال ضعیف و ثقه میشناسیم اونا که اینم نمیشه.
با یه خبر تاریخی دیگه، یعنی اینا برابرن دیگه.
به لحاظ شارع ترجیحی نیست، به لحاظ اغلا الا اینکه ترجیح باشه. یعنی اغلا میگن مثلا اینهایی که با این سخت گیری اخبار رو نقل میکنن، خب بله این قول به واقع نزدیکتره تا قول دیگه، ولی اینا
اخبار از بنی اسرائیل اقربه تا امام صادقی که بعد این همه سال مونده.
خب بنی اسرائیل زینف بودن، بعضی از اخبار رو تحریف کردن، تحریف کردن، ولی خب ما به این که گفتیم امام صادق اینو گفتن، چون امام صادق از خودشون شنیده بودیم که علم بی خطا بود، بعد اینم با این سلسله سند گفتیم، به واقع نزدیکتر از اون بنی اسرائیلی است که تحریف کرده. من نکنید به یک حوزه شما رو بردم که حوزه خوب و مهمیه، و اون این که ما بعضی از موارد دنبال حجیت اغلایی باشیم، مثلا دنبال حجیت شرعی هم نباشیم. یعنی بعضی میگن پس اینا ارزشی نداره، مثل خب پس کتب تاریخی به همون معنی که کتب تاریخی ارزشی نداره، ارزش داره برای ما نداره دیگه. ولی این بی ارزش بودن به معنی کنار گذاشتن نیست. اینا حجیت اغلایی داره ولی حجیت شرعی نداره. این نکته خوبیه ها که روش تأکید کنیم.
بعد
به هر حال به همون شکل و شیوهی که ما در حوزه ها و ساحت های دیگه معرفت کسب میکنیم، اینجا میتونیم معرفت کسب بکنیم. و چون فرض اینه که وجوب شرعی هم بر ما نداشت، برای خودش یه نوع کسب معرفته. و عقلا نمیگن که آقا چرا بی دلیل حرف میزنی، چرا غیر مستند حرف میزنی، چرا حرف بی جا میزنی. میگیم خب اینا حجیت عقلایی داره. بسیار خوب، اجازه بدید که ما پرونده مقدمات رو ببندیم بریم سر اصل بحث. اصل بحث ما عبارت بود از تعامل آیات و روایات. حالا این بحثی که من مطرح کردم، تو این بحث بعدی باز باید به تفصیل و مصداقی هم نسبت به او صحبت بکنم. حالا عرض میکنم خدمت شما. بحث ما در تعامل آیات و روایات، خلاصه میخوام به لحاظ میدانی ببینیم که روایاتی که در ارتباط با آیات و قرآن مطرح شده اصلا اینا در چه حوزه هایی است. اینا در حوزه تفسیره، در حوزه تطبیقه، در حوزه تأویله. و شناسایی کنیم اقسامش و انواعش و احکامش رو، با هم خلط نکنیم. مثلا تأویل رو به جای تفسیر مطرح نکنیم، تفسیر رو به جای تأویل مطرح نکنیم. مشکل نه، این تا ما شناسایی نکنیم ممکنه خلط کنیم. مثلا امام یه جای تطبیق کردن ما میگیم تفسیر، یه جای تأویل گفتن میگیم تفسیر، یه جای تفسیر گفتن میگیم تأویله، یه جای باطن گفتن میگیم ظاهره، ظاهر گفتن میگیم باطنه. خب این نوع تعامل یعنی این که امام در مقام بیان چه چیزی هست، خدایی در حقیقت چیه، این احکام خاصی داره. اصلا تأویل اگه باشه تعبد محض قابل تعدی نیست، ولی تفسیر باشه قابل تعدی، قاعده سازی، ظهور عموم، اطلاق. ما تا این نوع تعاملات و آیات و روایات رو نشناسیم، بخش عمده ای از روایات ما به درستی مورد استفاده قرار نمیگیره. بسیار خوب. حالا اولین نوع از روایاتی که در ذیل آیات وجود داره، اون روایاتی است که ناظر به نص قرآنی است. مثلا این کمه، این زیاده، این افتاده، این اینجا بوده، اونجا بوده. پس ما یک گروه و دسته از روایات داریم که اینها کلن نسبت به نص کلام الله اظهار نظر کردن. فقط الفاظ قرآن، که اینا الفاظ قرآن اینطوریه، نسبت به نص قرآنی اظهار نظر کردن. خب اگه بخوام لینکش بدم به اون بحث قبلی، آیا نص قرآن به خبر واحد قابل اثبات یا قابل اثبات نیست؟ آره دیگه، نص نه، اصطلاح علوم قرآنی میگن نص. آره اصطلاح شما درست میفهمید، اصطلاح اصولی نص در برابر ظاهر. نص یعنی متن قرآن، متن قرآن، الفاظ قرآن، همون الفاظی که منزل من عند الله، پیغمبرم به عنوان قرآن بر ما خوند. حالا خواستم بگم اینو اگه بخوام ارتباط به قبل بدیم، آیا ما میتونیم متن قرآن رو به خبر واحد اثبات کنیم؟ به این متن قرآن اینه یا نمیتونیم؟ خودش یه بحثه. که اینجا تو پرانتز میگم، ما علاوه بر اون چالش هایی که هم در حوزه اخبار اعتقادی و هم در حوزه اخبار غیر اعتقادی مطرح کردیم، یک چالش سومی هم اضافه میشه به صورت موردی. و اون چالش سوم اینه که در بعضی از موارد اجماع بر اینه که نه، این دیگه به خبر واحد ثابت نمیشه. ولو فرض کنیم آقای خویی مثلا خبر واحد رو حتی در مسائل دیگه معتبر میدونن، ولی میفرمان در بعضی از موارد ما اجماع داریم که اینطوری. الان در ارتباط با متن قرآن اجماعی که قرآن به خبر واحد اثبات نمیشه، حتما باید به خبر متواتر باشه. یعنی این خودش یه بحثی. پس همه این روایاتی که میگن این جز قرآن بوده، اینا هیچ کدومش قابل اثبات نیست الا از خبر واحد در بیاد بشه خبر متواتر. اینجا تواتر اجمالی هم به درد ما نمیخوره. تواتر معنوی خوبه، ولی تواتر اجمالی، تواتر اجمالی، حالا من بعضی از احادیث رو میخونم، بعد شما میگید آقا ما یقین داریم بعضی از این روایاتی که میگن یه چیزی از قرآن افتاده، در حال واقعا یه چیزی افتاده از قرآن، ولی چون اون یه چیز هر کدوم یه آیه رو میگن، هیچ جا نمیشه بهش استناد کرد، الا اینکه کلیتا بگیم ما خلاصه به این نتیجه رسیدیم که یه چیزی از قرآن کم شده، که ما هم به هر حال اونی هم که کم شده ما هیچ جا نمیتونیم بهش استناد کنیم، چون به هر حال در هر آیه‌ای که ما تواتر نداشتیم، در مجموع روایاتی که گفتن از قرآن یه چیزی افتاده کم شده، ما داشتیم ولی در آیه خاصی ما نداشتیم، از این جهت قابل استناد نیست. عده‌ای گفتن که همین مقدار که ما تواتر اجمالی داشته باشیم که یه چیزی از قرآن افتاده میتونه ما رو به یک نتیجه‌ای برسونه، و اون این که به ظواهر قرآن نمیشه اعتماد کرد. یعنی در عدم حجیت ظواهر اینا نتیجه بخشن، و به هر حال همین مقدار که شما نمیتونی به قرآن به ظواهر قرآن استناد بکنی، خودش نتیجه اون تواتر اجمالیه. من نکنی دارم این گروه رو با اون بحث قبل دارم مرتبطش میکنم و میخوام نتیجه اون بحث قبل رو تام کنی مورد به مورد. حالا اونا آیا آخونیاتونه در کفایه، چون آخون فقیه دیگه، مفسر که نیست، دغدغش چی بود؟ دغدغش آیات الاحکام بود. گفت که ولی خب ما یقین نداریم که از آیات الاحکام چیزی افتاده باشه. خب غیر آیات الاحکام، غیر آیات الاحکام هم که تذکر و موعظه است دیگه، ما که میخوام بر طبقش فتوا بدیم دیگه. آیات الاحکام که میخوام بهش فتوا بدیم که ما یقین نداریم اصلا از آیات الاحکام چیزی افتاده باشه. غیر آیات الاحکام هم که تذکر و موعظه است، چون دغدغه آخون خب همون آیات فقهی بود دیگه. یادتونه در کفایه اینطوری جواب داد. خب حالا اجازه بدید من یه چند تا مورد از این گروه بخونم بعد دیگه ببینیم چی میشه قصه‌مون. اینها خودشون چند گروه هن. من اگه بخوام به تفصیل وارد بشم، ما روایاتی داریم که در اون روایات اومده که اصلا یک آیه به تمامه از قرآن حذف شده. یک گروه هن. گروه دوم روایاتی است که در اون روایات اومده که یک کلمه یا جمله از آیه ای افتاده. حالا من راستش چون خیلی حجم زیاد بود رو سندش کار نکردم، بعضیش قطعا اعتبار نداشت ولی بعضیش همینطور یه نگاهی کردم معتبر بود. ولی عموما پس گروه اول این بود که میگن اصلا یه آیه کلن از قرآن افتاده. زیل این گروه اول من یه روایت میخونم، شیخ در تهذیب به اسناد یونس ان عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام الرجم فی القرآن قوله تعالی الشیخ و الشیخه اذا زنیا فر جموهما البتتن فانهما قضی الشهوه. این رو تفسیر البرهان در ذیل آیه ما ننسخ من آیتن آنون سهان اتب خیر منها و مثلها آورده که با اون تفسیر برهان ما میشه 140 جلد 140، ولی خب از این رحلیاس فکر نمی کنم شما از اون داشته باشید. خب این دلالت بر این میکنه که یه آیه از قرآن افتاده اصلا. این
آیهش بود شیخ و شیخه اهل سنت خیلی
رواج دارن، شیخ و شیخه رو دارن از خلیفه دوم نقل میکنن، اما اونها اونا میگن نسخ تلاوت، ما میگیم اونا میگن قائل به تحریف نیستیم، میگیم شما اینو میگین، میگن ما میگیم نسخ تلاوت. نسخ تلاوت این تلاوتش نسخ شده ولی حکمش باقیه. اونا معتقدن یه چیزی ما به نام نسخ تلاوت داریم، بعضی از آیات بوده که حکمش کماکان باقی است اما تلاوتش نسخ شده، گفتن دیگه این آیه رو نخونینش، اسمش هم نسخ تلاوت میذارن ولی حکمش کماکان باقیه. حالا به هر حال همونی که اهل سنت دارن ما هم داریم، پس به هر حال سنی و شیعه با هم دیگه معتقدن که از قرآن یه چیزی کم شد. حالا تو اونا میگن حکمش هست، فقط تلاوتش نسخ شده، این تحریف نیست. نسخ شده یعنی گفتن دیگه نخونید این آیه رو، آیهش رو نخونید. ولی بسیار خوب، این گروه اول بود. پس گروه اول گروهی بود که در حقیقت به کم شدن، البته خب ما هم حکم رجم رو قائلیم، یعنی به این معنا که حکمش نسخ نشده. در ذیل همین آیه ما ننسخ من آیتن و ننسه ها که بعضیا تلاوتش نسخ شده بعضیا حکمش نسخ شده. آره دیگه. نه دیگه ما که نمیتونیم، یعنی اون رو دیگه قائل نباید باشیم که خدا نمیذاره، همونطور که یهود و نصارا کتاباشون تحریف شد ما هم تحریف شده.
ما که اون میذاریم یعنی مطمئن خدا نمیذاره، پس باید
بگیم یعنی اونی که میگه نمیذاره باید بگیم که نه اصلا این روایت درست نیست،
یا
نسخ تلاوت.
محدث نوری که جواب میده
که چی؟
چند تا محمل برش میده چون ایشون قائل به
تحریف قرآنه،
اون آیه رو جواب میده، میگه ما از اعتبار نمیذاریم نه که از الفاظش کم نشه، بعد میگه اگر نقیصه باشه از اعتبارش کاسته نمیشه بود.
ها بس انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، یعنی خدا چجوری محافظت کرده که بعد ازش کم شده یه چیزی، اونم نه زمان ناهازا، مثلا 100 سال بعد از پیغمبر کم شده از قرآن. حالا یه وقت میذاشم 500 سال 600 سال 700 سال اینا، خب روایات از ائمه رسیده دیگه، نه 140 سال بعد از پیغمبر کل این قرآن دستخوش تحریف شده بود. بعد این انا له لحافظون چجوریه؟ اگه خدا از همه چیز همینطوری حفظ کنه که از دین خودش حفظ کنه، از قرآن خودش حفظ کنه و بعد این تحریف ها بشه. حالا به هر حال این روایت عرض کردم. گروه دوم اون گروهیست که دلالت بر این میکنه که خلاصه کلمه جمله ای از آیه افتاده. این گروه دوم بود. من گروه سوم هم از کنم. گروه سوم اون روایاتی است که میگه این کلمه یه چیز دیگه ای بوده، یعنی کلمه ای نیفتاده بلکه تبدیل شده کلمه ای به کلمه دیگه. خب اما در ارتباط با گروه دوم، ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤو که یا علی فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما هاکزا نزلت.
یا
علی داشته در جای ولو انهم ازلموا انفسهم جاؤو که یا علی فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این تفسیر قمی جلد 1 صفحه 142 بود. خب میگه یه یا علی هست شده. آره نوشتم، بعضیشو نوشتم. به هر حال جا اون که یا علی بله، اینجا بر اساس این آیه مخاطبه، اینجا خدا اصلا با پیغمبرش حرف نزده، مستقیما با حضرت علی حرف زده. مخاطب قرآن دیگه من خطبه دارم، مستقیم از تعلیه. بعد روایت دیگه علی ابن ابراهیم فی قولی ان الساعت آتیتون اکاد و اخفیها قال من نفسی ها کزا نزلت، اکاد و اخفیها من نفسی، که بعد راوی میپرسه یعنی چی من نفسی اخفیها، حضرت فرمودن بدون تعیین ساعت مثلا. خب هاکزا نزلت یعنی یه من نفسی داشته. روایت دیگه ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله و من یطع الله و رسوله فی ولایت علیین و الائمه من بعده فقط فاز فوزا عظیما هاکزا نزلت والله، خدا قسم اینطوری نازل شده و من یطع الله و رسوله فی ولایت علیین و الائمه من بعده فقط فاز فوزا عظیما. اینم تفسیر قمی جلد 2 صفحه 198. خب اینجا می‌بینید جمله فی ولایت علی و الائمه من بعده داشته و من یطع الله و رسوله فی ولایت علیین، بعد حضرت می فهمن این چنین نازل شده، قسم هم می خورن والله اینطوری نازل شده. روایت بعد اسحاق ابن عمار قال قال ابو عبدالله علیه السلام والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد فی علیین اللهم صل علی محمد و آل محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم هاکذا نزلت. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 301. خب حالا ادامه روایات هم انشالله فردا خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل